بنده یه فرد انقلابی هستم، اینجا دارم صحبت میکنم.
بعضی ها با امام از پاریس تو هواپیما بودن، در زمان امام اعدام شدن.
اعتنام به این عراجی فیلتبون میگن نده.
زمستان 89 از راه رسیده بود، یک سالی از آخرین حضور خیابانی مردم و فعالیت‌های اینچنینی جنبشی که آن را به نام سبز می‌شناسیم گذشته بود. آخرین حضور خیابانی در سال 88 و پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری 22 بهمن 88 بود که آن هم در مقایسه با آنچه در ماه‌های پیشتر از آن مشاهده کرده بودیم کم رنگ‌تر بود. کمرنگی که برخی ناظران آن را نتیجه سرکوبی شدید، زندان، احکام سنگین و فرار بسیاری از خانه و کاشانه خود می دانستند. اما پس از گذشت یک سال که اگرچه مردم به خیابان نمی آمدند، اما نشانه هایی از زنده بودن جنبش سبز دیده می شد، زمستان 89 اتفاق دیگری رخ داد. همه چیز از آنجا شروع شد که در تونس محمد بوعزیزی دست فروشی جوان خود را به آتش کشید، و این آتش حرکت اعتراضی دومینویی را در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رقم زد. معترضین در کشورهای چون تونس، مصر، یمن و الجزایر به خیابانها رفتند و همگی یک خواسته را فریاد زدند. مردم خواهان سقوط نظام شدند. اما بهمن 89 در حالی فرا رسیده بود که چند روز پیشتر از آن زین العابدین بن علی در 14 ژانویه پس از بیش از 2 دهه در نتیجه اعتراضات گسترده مردم از قدرت کناره گرفت و به عربستان سعودی گریخت و کمی آن طرفتر میدان آزادی یا همان میدان تحریر قاهره پایتخت مصر محل استقرار ده‌ها هزار معترضی شده بود که برکناری حسنی مبارک را فریاد می زدند. در همین روزها بود که 2 کاندیدای پیشین ریاست جمهوری و 2 مخالف دولت محمود احمدی نژاد در ایران، میر حسین موسوی و مهدی کروبی، در نیمه بهمن ماه 89، 16 روز از این ماه، در نامه خطاب به وزیر کشور خواستار دریافت مجوز راهپیمایی در روز 25 بهمن ماه و در حمایت از انقلاب‌های مردم مصر و تونس شدند. مسیر این راهپیمایی نیز حد فاصل میدان امام حسین تا میدان آزادی انتخاب شده بود، مسیری که یادآور تظاهرات مسالمت‌آمیز روز 25 خرداد 88 در تهران بود که گفته می‌شد بین صدها هزار تا 3 میلیون نفر در آن شرکت کردند. چند روزی از این درخواست مجوز آقایان موسوی و کروبی گذشته بود، درخواستی که در آن به اصل 27 قانون اساسی اشاره می‌شد که می‌گوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. روزنامه کیهان تحلیلی تند بر این درخواست نوشت و بار دیگر موسوی و کروبی را به همکاری با سازمان‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل متهم کرد. 5 روز بعد، در حالی که در ایران مراسم روز 22 بهمن در حال برگزاری بود، در شمال آفریقا، در مصر، بیش از 3 دهه حکومت حسنی مبارک به پایان رسید. اما همچنان در ایران پاسخی به درخواست راهپیمایی مسالمت‌آمیز داده نشده بود و تنها فشار بر فعالان سیاسی افزایش می‌یافت. چندین نفر از طیف‌های مختلف فعالان در روزهای منتهی به 25 بهمن بازداشت شدند، از وزیر دولت محمد خاتمی تا فعالان اجتماعی و دانشجویی. رادیو فردا تا روز 24 بهمن ماه بازداشت 23 تن را تایید کرد، افرادی که دادستان تهران اتهامشان را امنیتی خواند. اما روز 24 بهمن 89 اتفاقات دیگری رخ داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دعوت علی لاریجانی رئیس مجلس راهپیمایی نمادین در صحن مجلس برگزار کردند.
به ارواح مطهر شهدای مظلوم قیام ملت مصر درود می‌فرستیم و به عنوان ادای احترام به انقلاب آنان و به احترام شهدای آنان قیام می‌نماییم تا نمایندگان محترم در تظاهرات برای حمایت از ملت مصر در یک راهپیمایی به سوی مسجد شهید مطهری حرکت کنند.
در همین روز 24 بهمن ماه بود که مدیر کل سیاسی وزارت کشور اعلام کرد که درخواست آقایان موسوی و کروبی برای مجوز راهپیمایی غیرقانونی است و آنها را مجری سیاست‌های به گفته او فتنه‌گرانه آمریکا و انگلیس در ایران خواند. همچنین سرتیپ حسین همدانی فرمانده سپاه تهران هم اعلام کرد که با هر گونه تحرک معترضان در روز 25 بهمن ماه برخورد خواهد کرد. این اظهار نظرها در حالی بیان شد که مهدی کروبی چند روزی بود که به شدت از سوی ماموران امنیتی تحت فشار بود و سهام نیوز پایگاه خبری حزب اعتماد ملی از قطع ارتباطات این رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی تا روز 25 بهمن ماه خبر داد. اما تنها ساعتی مانده به روز 25 اردشیر امیر ارجمند که امروز از او با عنوان سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید یاد می شود به رادیو فردا گفت که مردم با توجه به درخواست مجوز رهبران مخالفان دولت به خیابانها خواهند رفت.
به نظر ما میرسه که همین ایده راهپیمایی کردن برای حمایت از جنبش‌های دموکراتیک در منطقه یک پیروزی بزرگی برای جنبش است. قبلا در همین حال حاضر استقبال بسیار عظیم و خوبی از این ایده صورت گرفته و هر آنچه که بعدا اتفاق بیفته باعث رنگ باختن این پیروزی نخواهد شد. مقاماتی که سعی میکنن با تهدید و ارعاب مانع برگزاری راهپیمایی هم میشن به مسئله واقف هستن و ما امیدواریم که این راهپیمایی صورت بگیره در کمال مسالمت با تدابیری که اتخاذ میشه برای اینکه مردم در کمال امنیت و سلامت این راهپیمایی انجام بدن و ما هم از همه مردم میخواهیم که توجه داشته باشن که ما یک حرکت مسالمت آمیز هستیم و میخواهیم با حضور خودمون یک بار دیگر نشون بدیم که دموکراسی برای همه مردم دنیا مهم و اساسی هست. امیدواریم که دولت ما که شما مشاهده کردید در روزهای گذشته برنامه‌های مفصلی رو به حمایت از مردم مصر و تونس و سایر کشورها اختصاص داده و مبارزه اونها رو ستوده و ستایش کرده همین وضعیت رو در مقابل مردم ایران هم داشته باشه. وقتی به خودش میرسه موزه دیگری رو نگیره و قبول کنید که مردم ما هم مردم فرهیخته‌ای هستن، میتوانند در خیابان‌ها در کمال آرامش نظر خودشون رو بگن و حقوق خودشون رو مطالبه بکنن.
روز 24 بهمن 89 در حالی به پایان رسید که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک مملو از شعارها و تبلیغات برای تظاهرات روز 25 بود و با فرارسیدن شب مردم در برخی نقاط شهر تهران بار دیگر بر روی بام خانه‌هایشان رفته و فریاد الله اکبر سر دادند، همانند آنچه که در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 می‌کردند.
چهار بهمن 1389
در چنین فضایی بود که 25 بهمن 89 از راه رسید، روزی که با عنوان آخرین حضور ملموس خیابانی جنبش سبز از آن یاد می شود. در این روز محمود احمدی نژاد میزبان عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه او بود. اما پیش از ظهر روز دوشنبه 25 بهمن 89 عکسی بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. عکسی که مردی در آن به چشم می‌خورد که از جرثقیلی در چهارراه قصر تهران بالا رفته و عکس‌های چند تن از کشته شدگان سال 88 را در دست داشت. شخصی که گفته شد پس از دخالت ماموران امنیتی مجبور به پایین آمدن از جرثقیل شد و برخی گزارش‌ها از بازداشت او حکایت داشت و پس از این اتفاق بعد از ظهر روز 25 بهمن گزارش‌هایی از حضور مردم در نقاط مختلف شهر تهران منتشر شد. اگرچه تعداد ویدیوها و تصاویر ارسالی که مردم معترض ثبت کرده و بر روی شبکه اینترنت قرار می‌دادند، با آنچه در ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری رخ می‌داد قابل مقایسه نبود. کاهشی که از دلایل آن می‌توان به محدودیت شدید اتصال به شبکه اینترنت و همچنین ترس مردم از ثبت کردن تظاهرات اشاره کرد. اما ویدیوها نشان دهنده حضور پراکنده مردم در خیابان و شعار دادن آنها بود. در این میان گروهی نیز شعارهایی در ارتباط با خیزش‌های مردمی که از آن با عنوان بهار عربی یاد می‌شود سر دادند. برخی از شاهدان عینی تظاهرات روز 25 بهمن ماه در تماس با رادیو فردا از مشاهدات خود این گونه گفتند:
از در دولت تا اینجا پیاده مدم و بارها توسط نیروهای حکومت ما رو به داخل خیابان‌ها و کوچه‌های شهری هدایت کردن و یعنی بهمون حمله کردن. در خیابان‌ها خیلی شلوغ و جمعیت دارن به طرف میدان آزادی میرون. پیاده‌رو پره و نیروهای یگان ویژه هر لحظه مردم دارن حمله می‌کنن، گاز اشک‌آور می‌زنن. همچنین گورهان لباس شخصی های انصار حزب الله داره به طرف میدان انقلاب میره.
جمعیت پراکنده توی پیاده راه فراوانه ولی شارای ولایت بودن جمعیت شکل گرفته و به سمت آزادی داره حرکت میکنه.
ما به سمت میدان آزادی حرکت کردیم، منتها از جلوی فرودگاه مهرآباد، در واقع از ورودی جاده مخصوص کرج به سمت میدان آزادی، از سر فرودگاه مهرآباد بسته بودن خیابونو، یعنی ماشینای نیروی انتظامی اصلا اجازه نمیدادن که حتی ماشین رد شه و حتی جلوگیری میکردن از رفت و آمد مردم، یعنی حتی اجازه نمیدادن مردم پیاده رد شن به سمت میدان برن.
البته این اعتراضات محدود به تهران نشده بود و علارغم حضور گسترده نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف همچون اصفهان، شیراز، رشت، بابل و کرمان نیز مردم به خیابان آمدند. یک معترض اصفهانی روز 25 بهمن 89 به رادیو فردا این چنین گفت:
من از سمت چهارراه بالا به سمت 33 رفتم، سمت 33 لباس سیاه بودم بیشتر و روی 33 هم گارد ویژه مانع از توقف مردم میشد.
عصر این روز گزارش‌ها و تصاویری نیز از شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای برای پراکندن معترضین و ضرب و شتم آنها توسط نیروهای امنیتی مخابره شد. اگرچه باید یادآوری کرد که پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 پوشش رسانه‌ای رخدادهای خیابانی در تهران به شدت مشکل شده بود و خبرگزاری‌های مستقل بین‌المللی هم بر روایت شاهدان عینی در گزارش‌هایشان استناد می‌کردند. گزارش‌های پس از 25 بهمن ماه حاکی از بازداشت 10 نفر بود که نام رامین پرچمی بازیگر سینما و تلویزیون نیز در میان آنها دیده می‌شد. همچنین نام 2 نفر به عنوان کشته شدگان روز 25 بهمن ماه 89 ثبت شد: سانه جاله و محمد مختاری. خبرگزاری‌های نزدیک به دولت تلاش کردند سانه جاله را یک بسیجی معرفی کنند که در این تظاهرات کشته شد، اما گزارش‌های دیگر سانه را یک فعال جنبش سبز و از پیروان آیت الله حسین علی منتظری معرفی می‌کردند. خبرگزاری فارس همچنین روز 27 بهمن خبر تشییع جنازه محمد مختاری، جوان 22 ساله را در حالی منتشر کرد که او را شهید اغتشاشات اخیر خواند و گفت به دست عوامل منافقین کشته شده است. ادعایی که اگرچه توسط خانواده و دوستان محمد مختاری رد شد و او را حامی جنبش سبز خواندند. محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی در انتخابات سال 88 پس از اعتراضات در شامگاه روز 25 بهمن 89 ارزیابی خود را از آنچه رخ داد این گونه با رادیو فردا در میان گذاشت.
من برام کاملا قابل پیشبینی بود که به خاطر عدم حضور آقای کروبی و آقای موسوی و عدم پذیرش و حضور مردم در خیابون توسط وزارت کشور، جمع گسترده‌ای به خیابون‌ها نخواهند آمد، چون در محاسبات مردم خواهند داشت و آقای موسوی کروبی هم به اعتقاد من این محاسبه رو کرده بودند، به هیچ راضی نبودند که در غیاب خودشون دعوتی بکنند که مردم به خیابون‌ها بیان و منجر به درگیری بشه. لذا مردم به نظر من خیلی هوشمندانه فقط به نتیجه‌ای که می‌خواستن برسن با این تعبیر رسیدند، و اون اینکه دولت اجازه حضور قانونی مردم رو در حمایت از مردم نصف به طرفداران آقای موسوی کروبی نداد، و اگر اتفاقاتی هم در حاشیه بیفته و جمعی به خیابون‌ها بیان، اینا همون جمع خودجوش و پرشوری هستن که در بسیار از موارد هم حتی اعتقادشون این است که ما جلوتر از رهبران جنبش سبز حرکت میکنیم و اونا باید دنبال ما بیان.
اگرچه به نظر آقای جوادی حصار در تظاهرات روز 25 بهمن 89 اتفاق غیر قابل پیشبینی رخ نداد، اما از روز 26 بهمن ماه 89 میتوان گفت دوران تازه‌ای برای جنبش سبز آغاز شد. دورانی که پیش از 25 بهمن ماه نشانه هایی از ظهور آن دیده شده بود، اما با این سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در 26 بهمن 89 به طور رسمی این پروژه آغاز شد.
دستپاچگی آمریکا و ضد انقلاب که از کسانی برای دفاع از انقلاب مصر و تونس کمک خواستند که در کارنامه خود حمایت ایران از فلسطین و لبنان را به تمسخر می‌کشیدند و شعار نقضنا لبنان سر می‌دادند، پس چگونه این جریان از یک حالت ایستای دروغین ملیگرا به حمایت از نهضت‌های منطقه کشیده شد؟ این پدیده نفاق مدرن عاملی بود که روشن کرد ماجرا برای تحقیر و ایجاد تردید و انصراف در اذهان ملت‌های منطقه است که دست از مبارزه آزادی بخش خود بکشند.
چهار روز بعد در نماز جمعه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز در راستای همین اظهار نظرها درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی این چنین گفت:
اینا رو از مردم به کلی ارتباطشون رو قطع کنه، در خونه اینا باید بسته بشه، رفت آمدها باید محدود بشه، نتونن پیام بدن، نتونن پیام بگیرن، تلفنشون باید قطع بشه، اینترنتشون باید قطع بشه، تو خونه خودشون زندانی بشن.
و این گونه بود که میرحسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ ایران و عراق و همسرش زهرا رهنورد از یک سو و مهدی کروبی کسی که 8 سال رئیس مجلس شورای اسلامی بود به همراه همسرش فاطمه کروبی در شرایطی قرار گرفتند که امروز از آن با عنوان حبس خانگی یاد می شود. به غیر از فاطمه کروبی که موفق به خروج از این شرایط و صحبت گهگاه درباره آنچه بر همسرش می‌گذرد شده است، موسوی و رهنورد و کروبی 1 سال است که در هیچ مکان عمومی حاضر نشده، تصویری از آنها منتشر نشده و صدایشان نیز شنیده نشده است. کسانی که از آنها با عنوان رهبران جنبش سبز یا رهبران نمادین جنبش سبز یاد می‌شود. و همزمان با همین حبس خانگی و قطع ارتباط میان رهبران معترضان و بدنه جنبش سبز بود که حرکت اعتراضی ایران هم رفته رفته کم رنگ تر شد. تلاش های شورای هماهنگی راه سبز و امید هم که قرار بود به شکلی رهبری جنبش سبز را بر عهده بگیرد، نتیجه چشمگیری در بر نداشت و چند فراخوان این شورا نتوانست جمعیت زیادی را به خیابان ها بکشاند. در چنین شرایطی شاید یکی از مهمترین پرسش‌ها مسئله رهبری جنبش سبز باشد. آیا خروج اجباری موسوی و کروبی از صحنه باعث تحلیل رفتن جنبش سبز شده است؟ آیا گزینه دیگری برای رهبری این جنبش وجود دارد و اینکه اساساً مسئله رهبری در جنبش سبز چه روندی را طی کرد؟ علی طایفی جامعه شناس ساکن سوئد از ظهور پدیده رهبری در جنبش‌های اجتماعی به رادیو فردا این گونه میگوید.
من میتونم اینطور عرض بکنم که خبری که در فرآیند تشکیل جنبش‌های اجتماعی اغلب اینطور است که ببینید جنبش‌های خیابانی نشانه تاریخیش بیشتر گواهی این است که معمولا رهبری در واقع یک اتفاق پس رویدادیه، یعنی بعد از ظهور جنبش معمولا رهبری ها تلا نمود پیدا میکنند و یکی از ابتکارات عملی که در واقع این جنبش های خیابانی دارن مثل یک سیل میمونه که در راه خودشون سنگ های بزرگ رو هم با خودشون میارن. به یه تعبیر دیگر میتونم بگم که در مسیر حرکت این جنبش ها میبینید که رهبری هم زاده میشه، یا به یه تعبیری از بین اخشار یا گروه های مختلف اجتماعی میبینیم که و رهبران و نمادهای رهبری اونها میبینیم که فرض کنید این جنبش یک دو نفر رو به عنوان رهبران خودش تعیین میکنه، در واقع یک نوع گزینش بهینه میکنه. به این معنا در جریان جنبش پس از انتخابات هم ما شاهد این اتفاق بودیم که مشخصا شاید سهل هوش یک دو نفر از افراد به عنوان رهبران اصلی به نحوی در واقع گرد هم آمدن.
این یکی دو نفر کسانی هستند که اگرچه روزگاری به رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی ایران نزدیک بودند، اما پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در رسانه‌های رسمی ایران از آنها با عنوان سران فتنه یاد می‌شود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی که اگرچه بسیاری آنها را رهبران جنبش سبز می‌دانند، اما خود بر این موضوع مهر تایید نزدند، تا جایی که میرحسین موسوی بیانیه‌هایی که در دوران پیش از حبس خانگی می‌نوشت را با عنوان همراه کوچک جنبش سبز امضا می‌کرد. برخی از تحلیلگران از همین منظر به آسیب شناسی مسئله رهبری در جنبش سبز می پردازند و یکی از دلایل عدم تداوم اعتراض‌ها را در کاستی های همین مسئله جستجو می کنند. اکبر گنجی نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی ساکن نیویورک در اسفند ماه 89 در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که آقایان موسوی و کروبی به دلیل داشتن مشروعیت در بین هوادارانشان باید رهبری را میپذیرفتند.
آقای موسوی و کروبی چهره‌های شاخص این جنبش بودند، این حرکت اعتراضی بودند تا امروز، و من اگه بخوام انتقادی به این دو بزرگوار بکنم اتفاقا انتقادم میخواهد بود که چرا رهبری و رسما نپذیرفتن و رهبری قبول نکردن بکنن. رهبری چیز تعارف کردنی نیست که شما بگید من همراه هستم و من در کنار شما هستم و اینا. کسی که به طور طبیعی در یک جنبش چهره میشه و دیگران براش مشروعیت قائل هستن رسما باید رهبری بکنه و این رهبری رو بپذیره. اما یک مشکل دیگه‌ای که ما در کنار این داشتیم این بودش که من در همون موقع هم نوشتم و گفتم برای اینکه این جنبش یک جنبش اعتراضی فقط و فقط طبقه متوسط نباشه و خودش رو محدود نکنه به طبقه متوسط، کما این که تا الان چنین بوده، تا الان این حرکت اعتراضی طبقه متوسط بوده و این یکی از مهمترین اشکالهای این حرکت اعتراضی بوده. این حرکت اعتراضی همونطور که میبینیم نتونسته خودش رو بس بده، نتونسته اقشار دیگه اجتماعی رو به خودش جذب بکنه. دلایل عدیده این داره که باید به تک تکش بحث کرد، ولی حداقل یکی از این دلایل این بودش که در جنبش های گذار به دموکراسی، برای گذار به دموکراسی باید میز مخالفین شکل بگیره. میز مخالفین تشکیل میشه از نمایندگان اقشار متفاوت اجتماعی. این اقشار اجتماعی باید تو میز مخالفان نمایندگی داشته باشن، معلمان، دانشجویان، زنان، کارگران، اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های مذهبی. این کاری بود که آقای موسوی و کروبی بعد سال گذشته در قبل از اینکه به زندان می‌رفتن این کارو انجام می‌دادن. باید میز مخالفان تشکیل می‌شد، اسم این افراد هم خیلی شفاف اعلام می‌شد. اگر رژیم اینها رو بازداشت میکرد باید چهره‌های جانشین برای اینها انتخاب میشد. یعنی این کار شدنی است. در جنبش های دموکراسی خواهی کار ما کار گوسفند و گله نیستش. گوسفند نیستیم که شبانی داشته باشیم به ما بگه اینور برو اونور برو. همه چیز شفافه. لذا شما نمیتونید یک شورای رهبری درست بکنید بگید اینها پنهانه، هیچکی نمیدونه اینا کی هستن.
اما هستند در این میان تحلیلگرانی که بر این باورند که حبس خانگی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی مانعی بر سر راه جنبش سبز نیست و این جنبش به دلیل ماهیتی که دارد میتواند همچنان بدون حضور ملموس یک رهبر به حیات خود ادامه دهد. حمید دباشی، استاد خاورمیانه شناسی دانشگاه کلمبیای نیویورک، بیانیه‌ها و منشور جنبش سبز که توسط میرحسین موسوی از پس از انتخابات سال 88 تا قطع ارتباطش در بهمن 89 نگاشته شده را یکی از دلایل ادامه حیات جنبش سبز می‌داند.
در ذهن بعضی از مردم ایران، اونایی به خصوص در اونایی که در اپوزیسیون در خارج به سر می‌برن، یک درخت سیب و یک آیت الله خمینی زیرش نشستن، یه تلفن هم کنار دستشه که منتظرن بیا رهبری سیاسی و ایدئولوژیک این جنبش رو به دست بگیره، و چون اونا نمیبینن فکر میکنن این جنبش ایراد داره، در حالی که اینطور نیست. در حالی که من بارها گفتم این جنبش های اجتماعی، شما چه در بهار عرب بگیرین، چه در جنبش سبز بگیرین، چه در ایندیگنادوهای اروپا بگیرین، چه در همین وال استریت بگیرین، اینها جنبش های پسا ایدئولوژیکه. هیچ کدوم از این کشور عربی، در مصر، در لیبی، در تونس، جای دیگه که این اتفاق افتاده، یک کدوماش آیا مگر رهبر کاریزماتیکی که مشخصی داشته؟ قنوشی تونسی به واسه روز اولی که وارد تونس شد، اولین حرفش قبل از اینکه بگه خانم آقایون اسم من قنوشیه، گفت خانم آقایون من آیت الله خمینی نیستم. یعنی ما در مرحله تاریخی جدیدی هستیم که این مرحله دیگه به رهبری کاریزماتیک نوعی که ما از جمال عبدالناصر، محمد مصدق، نهرو، گاندی، دیگه آخرش هم برسه به آیت الله خمینی، ما از اون مرحله گذشتیم و این به نظر من نشونه رشد و نمو و تکامل و پختگی این حرکت اجتماعی نه نقصشه. این یکی. دوم، نکته دوم اینه اهمیت نمادین به خصوص آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی، اینا همه در واقع دنبال روی زبان سیاسی جدیدی هستن که آقای موسوی بعد از 20 سال عزلت اومد و این رو عنوان کرد و گرفت و این همه محبوبیت و مقبولیت عام پیدا کرد. اهمیت آقای موسوی در این نیست که رهبر کاریزماتیک جنبش اجتماعی باشه. اهمیت آقای موسوی در این است که زبان الکن سیاسی یک دوره از تاریخ معاصر ما رو ایشون راه انداخت. با این بیانیه ها راه انداخت، یعنی در واقع گفتمان این جنبش اجتماعی رو ایشون با این نوشته هاش بهش تغلور بخشید و به همین دلیل هم هست. من از که ساکتش کردن شما میبینید آقای تایزاده حرف میزنه، دیگه آقای تایزاده وقتی که حرف میزنه قوانیه اصلاح طلب اونطوری که ما از زمان آقای خاتمی میشناسیم حرف نمیزنه، آقای نوریزاد اونطوری حرف نمیزنه، آقای قدیانی اونطوری حرف نمیزنه. یه زبانی رو ایشون باز کرده، نحوه گفتار و تفکر و تعامل رو ایشون باز کرده و الان مردم دارن ادامه میدن.
اما گذشته از این که 25 بهمن ماه 89 روزی است که برای آخرین بار شاهد حضور ملموس معترضان در خیابان‌های ایران بودیم، این روز همچنین مصادف است با نقطه‌ای در تاریخ سیاسی ایران که مقام‌های جمهوری اسلامی بران شدند تا برای ساکت نگه داشتن نخست وزیر یکی از حساس‌ترین دوران 3 دهه اخیر و رئیس 2 دوره مجلس شورای اسلامی، آنها را در خانه‌های خود محبوس کنند. حبسی که امروز 1 ساله شد.